خب حالا اونی که به این اعتبار میده، بانکی که به عرض کنم خریدار خانه اعتبار میده، به نوبه خود باید که این اعتبارات رو بتونه به دیگری چی کنه؟ بفروشه. ولا باز هم هر اندازه ما فرض کنیم، چون بعضی بانک ها مثلا یکیشون میگه نسبت داراییش در ازای هر یک دلاری که دارد یه الان 33 دلار بدهی داره.
بله.
پس این هر اندازه هم این چیز یارو بی نهایت نمیشه پول مجازی ایجاد کرد. این هم باید به نوبه خود اونها رو بفروشه. اونها پس اون فروخته به فرض کنید به اون خریداران وام های مسکن که یکی اون از اونا لیمن برادرزه.
لیمن برادرز بله.
بلکه این 600 میلیارد خریده از اینا. اگر رقمی که من میگویم دقیق باشه، چون هنوز کسی نمیدونه واقعا اینا چی کردن، رقمایی از این رو میگن. خب حالا این عرض کنم به شما به نوبه خود اینم فروخته به دیگران که یه از اون بدبخت هایی که خریدار آخری بوده مثلا در ایسلند حالا باشکسته، اون نمیتوانه بده، اون نمیتوانه بده. این تمام این سیستم فرض ببرین مثل مال ایران میگه، تمام سیستم فرض ببرین نفت برابر پول نفت بیاید. اینجا هم تمام این سیستم فرض ببرین است که این امریکایی وام گیرنده بتونه قصه رو بپردازه. از سوی سرمایه هم از بیرون امریکا وارد دستگاه بانکی بشود از سوی دیگر. حالا اگر نتونست به پردازه که نتونست به پردازه چی میشه؟ اون بانک اولی که باید قصه رو دریافت کنه نمیتونه دریافت کنه. نتیجه به این که اون بانکی هم که به این فروخته اون هم نمیتونه، همجور تا میرسه به اون آخری. اینا میشه یک چیزی رش کنم اثرات آبشار دیگه پی در پی اثراتشو برای دیگر منتقل میکنه، از مرزهای امریکا میره بیرون، میرسه جامعه های دیگه.
بله.
خب عرض کنم به شما در واقع که اینجور به این تقدیم نگاه کنیم، این نظام بانکی امریکایی کارش چی بوده؟ کارش این بوده از راه بدهی در بدهی افزودن اعتبار ایجاد کنه که مثلا با اون گیرنده وام آخری که وارد اقتصاد واقعی می شود او به تدریج بپردازه و این بدهی ها تبدیل میشه به درآمد های واقعی. حالا او نمی توانه بپردازه و این بدهی ها شده برفنبار، شده یه چیز عظیمی که می گویند همون لدل ورود 1000 میلیارد دلاره. خب این یه اندیشه راهنما هم داشته، اون اندیشه راهنماش همون ریگانیزم و تاچریزمه که به اصطلاح سیستم بانکی از کنترل دولت خارج میشه، بازار تنظیم کننده میشود، خودکامه خود تنظیم کننده میشه و عرض کنم به شما یک چون منطق سودی بوده و این سیستم برای سامانه یا سیستم برای سرمایه‌داری بوده، از یه امری که اقتصاددانی بعد آمد امریکایی شد شومپتر.
بله.
او در کتاب خود سوسیالیسم و سرمایه کپیتالیسم این توضیح میده که کپیتالیسم به آخره برخورد میکنه با یه واقعیت که واقعیت اجتماعیش که این ناسازگاری پیدا میکنه با اون سرمایه‌داری، از اونجا به خرس و فرس میفته سرمایه‌داری، یعنی عامل اجتماعی رو او در نیم قرن پیش دیده بوده، شاید هم بیشتر دیده، من الان یادم نیست که تاریخ انتشار کتاب چه سالیست، اما این رو اون در دورانی که دانشجو بودم این کتاب رو من خونده بودم. عرض کنم اخیراً دیدم که آمدن گفتن خب این عامل رو در نظر نگرفته بوده ریگانیز و تاچریش. در واقع عاملی که در نظر نگرفته همینه که عرض کردم، یعنی پول مجازی میاد از جریان استثمار اون مردمی که کار میکنند و در اقتصاد واقعی عمل میکنند، از طریق دادن وام به اونها و با بهره هایی که میزانیم تبدیل بشه به پول واقعی. به نظر که این جامعه از یه حد تعاملش گذشت، این شروع میکنه به رکود و وضعیتی پیش میاد که الان در امریکا پیش آمده، در اروپا هم تا حدود زیادی این پیش شده. این وضعیتیش که الان میگویند در امریکاست. اما واقعا یه عامل داره ارز کنم، این بحران اقتصادی همین قضیه وام مسکن است که بازتابهای پیدرپیش موجب این بحران شده. نه این باز هم اگر به این اختصار بشود این دروغه و فریبه، منطق سوریش گرچه خودش یه واقعیته اما یه واقعیت های بزرگ دیگر رو میدوشنه. از اون واقعیت ها عرض کنم به شما، حالا بیارم ریشه ها. حالا اگر من در این توضیح که دادم شما برای شما و انشاءالله برای شنوندگان شما روشنه، من بروم به اون ریشه ها. اگر نه سوالی هست بفرمایید که من جوابش کنم.
نه بفرمایید، سوال ها رو بایدتون بردم.
وقتی که جنگ جهانی دوم تمام شد، اروپا اقتصادش فلج بود و جنگ بود دیگه، هرچه بود در داغون شده بود و در واقع اروپا مصرف کننده بود، یعنی باید از بیرون میگرفت زندگی میکرد که اون برنامه مارشال است و بازسازی اروپا. اما امریکا نه، امریکا بر یه چهار پایه محکم و استوار بود عبارت می شد. اولا اقتصادش محورش تولید بود، وارداتش کم، توان ظرفیت صادراتش بسیار زیاد و عملا هم دنیا احتیاج داشت به این وارد کردن از امریکا. یک، از همینجا اقتصاد تولید محور، دلار به لحاظ اینکه انگلستان در جنگ صدمه شدید دیده بود و تحول در واقع یکی از شکست کنندگان اصلی امپراتوری انگلستان بود و امپراتوری هم داشت از دستش بیرون میرفت و دیده نمیتونست دیگه نقش جهانی اون پول جهانی رو بازی کنه، دلار هم میشد پول جهانی. این فایده دوم. عرض کنم به شما ایدئولوژی یا مرام یا اندیشه راه نما هم پایه سومش بود به دموکراسی لیبرال وارد بود و اون زمان بهش میگفتن سافت پاور، چه میگن؟ قدرت نرم. آره، به هر حال اندیشه راه نما که این میگو تمام دنیا بگن شیوه زندگی امریکایی که این در کجاست، بقیه دنیا در به داغون اونجا داره با چه توان میش میرود و روش میکند و این چیزا. این شد تا حالا سپایی پایه چهارم ارتش امریکا بود. اون زمان تنها ارتشی بود که بمب اتمی داشت، از این بمب اتمی هم دو تا شهر ژاپن رو بهشون چشونده بود. بنابراین دنیا میدونست که با یه قدرت اتمی رو برست و کشورهای زیر سلطه خصوصا حساب کتاب دستون بیاد که با همچه گولی رو برو هسته. روسیه که بیشترین کشتار در جنگ داده بود میزان کشته ها رو خیلی عظیم میگن دیگه مال روسیه. اونجور در اون توان نبود که با امریکا مقابله کنه، ولی از طریق مثلا جنبش های کمونیستی در قسمت های مختلف دنیا وارد عمل شده بود و برای امریکا اون دشمن لازم رو ایجاد کرده بود که هیچ قدرتی بدون اون نمیتوانه به اصطلاح ادامه بده به حیات خویش. خب این چهار پایه، حالا از این چهار پایه الان چی مونده؟ اینکه اقتصاددانهایی که این بحران رو پیش بینی کرده بودن میگویند عامل رکود و وضعیت کنونی اقتصاد دنیا خصوصا امریکا چند یکی نیست، چند عامله، حق با اوناست. به لحاظ این که اگر اون چهارپایه سر جاش بود و جریان سرمایه به امریکا، جریان استعدادها به امریکا که حالا هم ادامه دارد، اینها می آمد در تولید به کار می افتاد. امریکا الان با وجود از بین رفتن رقیبش از طریق همین جنبش ها عمل می کرد در دنیا، تخیل اقتصاد بسیار قوی هم می داشت و بحرانی هم تو کار نبود و همچه بحثی هم ما با هم نمی تونستیم بکنیم. چی شده که این امریکا عرض کنم به شما این پایه هاش و پایه های قدرت شو عدد داده، ستون پایه ها دیگه نیستن، بجاش که اصلا نیستن، دوتاش که تقریبا زوال یافتن، دوتاش هم در حال زوالن. عرض کنم به شما اون دوتایی که زوال یافتن، یکیش همین سوفت پاوره، یعنی اون اندیشه راهنماست که در خود امریکا هم الان رفته زیر سوال که وقتی حزب جمهوری میگه که در اون جلسه که داشتن با وزیر خزانه داری یک نماینده جمهوری ها به ایشون گفته که اول که من در شنیدم حرفای شما رو از طریق رادیو و تلویزیون یه مدت فکر کردم من در فرانسه هستم، دارم حرفای یک مسئول فرانسوی رو میشنوم. پس بفرمایید ما سوسیالیست شدیم.
بله.
بله. او حالا حزب جمهوری خواهه، اونم آقای بوش، نه هر حزب جمهوری خواهی. ایشون رفته روی خط ملی کردن بانک و دو مؤسسه مثلا وام مسکن. تا حدودی هم قبلن هم اصلا بانیش هم دولت بودن اون دوتا مؤسسه. به تدریج تبدیل شدن به در چیزهای بخوره ببرهای عظیم. خب قرض کنم به شما وقتی این اندیشه راهنما در خود امریکا اونم از سوی حزب جمهوری خواب میره زیر سوال، بقیه دنیا هم میشن فکر میکنم میگن که آخه من میشه آقا بازار که شما میفرمایید خود تنظیم میکنه که یه دروغ بزرگی داره میدید، یه منطق سوریست. بازار کجاست؟ جاییست که به اصطلاح رابطه قوا با اقتصادی برقرار می شود بین فروشنده و خریدار. و اگه این رابطه قوا معناش اینه که قوی‌تر ضعیف‌تر می خوره، پس اگر این خود کامه بکنید یعنی دنیا رو کردید به کام قوی‌تر ها. عملا هم اینطوری شده، نتیجه اینه که الان این قوی‌تر ها پول مجازی ایجاد کردن، خدا میدونه چند هزار میلیارد. چی باید بپردازه؟ به بحران که رسیده حکومت ها رفتن میگن ما قرض میکنیم که سیستم بانکی نخوابه. از کی میپردازه این قرض ها رو؟ در اینجا باید این آدم ها انسان ها بپردازن دیگه، یعنی مردمی که زحمت میکشن امروز، نسل امروز و نسل های آینده. وقتی میگوید قرضه هر کنم بخش عمومی امریکا یعنی دولت و شهرداری ها و اینها 70 تریلیون یعنی 70,000 میلیارد دلار است، خب شما فرض کنید که اصلا بنابر باز پرداخت اصل این وام ها هم نباشه، حتی بهرهش هم نخواهم بپردازن، این بهره که اضافه می شود برای این قرض شما اضافه بکنید بمونه برای نسل ها رایان بیدیم چه مصیبتی میشه برای نسل فردا.
بله
نسل فردا زید. پس این از لحاظ طرز فکر یعنی اون لیبرالیزم تجاری ورشکست، این بحران قبلا هم ورشکسته بود ولی خود این بحران دیگه کاری کرده که جمهوری خواه امریکا هم ناگزیر بپذیرد که ندیگه، مثل که این سافت پاور شد در نبود، این دیگه از این کاری ساخته میشه. پس این که این دنیا حالا بروند دوباره بخوان اون بازی هایی که بعد از دهه 80 به اسم صندوق بین المللی و بانک بین المللی به اقتصادها تحمیل میکردن و چه فاجعه هایی هم تو کشورها ایجاد کرد، از اون به بعد دیگه از آینده های زور نمیزنیم، چون بسیار ایده ها هست که با دوباره زور میاد قدرت میاره دوباره تحمیل میکنه، ولی فعلا این پایه رفته. چه سلا نمیزنیم که من بله لحاظ و تجربه که در امریکا هست که در اونجا انسان خوشبخت زندگی میکند، من ایرانی جانب امریکا رو میگیرم، صحبتی که مثلا در دوره شاه میشد و میکردم، صحبتی که حتی به طور زبان نمی آوردن ولی در واقع اقتصادی که بعد از کودتای خرداد شست به عمل درآمد، خصوص در دوره آقای هاشمی رفسنجانی و بعد از اون همین سفت قبر امریکاییش، این الان شکست خورد. از این پایه رو برداریم، اون پایه تولید در زمانی که جنگ تمام شده بود امریکا نیازش به خارج امریکا از جهت انرژی مواد اقل ولی به حد اقل قوان صادراتیش به حد اقل، حالا درست وارونشون نتیجه این که امریکایی برای مصرفی که داره میکنه 25% نفت دنیا رو مصرف میکنه، چند درصد جمعیت دنیا هست؟ 4%. خب این خودش نفت خودش که تمام کرده، این باید بره از دنیا چه کنه بیاره بخوره. حالا یک کار دیگه هم کرده که این وقتی به اثرات این بحران به کشورهای ما میپردازیم متوجه میشیم که این به خوره باورهای امریکایی و اروپایی آمدن به عنوان از این که از فراورده های گیاهی بنزین به دست بیاورن وضعیت درست کردن که نتیجهش این شده که ارزش فراورده های غذایی هم بالا رفته، تو مستقیم اثر میکنه در کشورهای ما. بله خب حالا پس ما با امریکایی طرفیم که واردات فراورده هایش زیاده، اقتصادش عمدتاً اقتصاد در واقع بورسه، یعنی در جهان امروز در ازای هر یک دلار که وارد تولید می شود جریان تولید می شود 7 دلار در بورس فراورده های مشتق معروفه.
بله
بورس به کار می افته که این مرکزش عمده امریکاست، دستگاه بانکی و بورس امریکا.
بله دلیل بسیاریش بله
آره. این سرمایه ها هم از کشورهای نفخیز ژاپن و چین اونده مقداری هم اروپا اینا میدن به طرف امریکا. پس در واقع امروز امریکایی که دیروز تولید محور بود امروز شده مصرف محور با واردات بزرگ دائما افزایش پیدا میکنه، کسش هم هی بالا میره، واردات کالا به علاوه واردات سرمایه به علاوه واردات مقتا. بله خب پس اگر یه وضعیتی تو دنیا پیش بیاد اقتصاد امریکا نمیتونه این رو تحمل کنه، باید که از دنیا بگیره مثلا همین جنگ ایران رو، جنگ افغانستان رو، دولتی که کسر بودجه داره و یک بخش عمومی که 70 تریلیون قرض داره، این نمیتوانه بار عظیم خزینه سلطه بر جهان رو چی کنه؟ اون عاملی که سبب شد من در سالهای اول 1970 در اقتصاد توحیدی و در کارهایی که اون زمان انتشار دادم گفتن که این دو ابرقدرت از پا در میان، اول روسیه، دلیلش این بود که این دو تا قدرت از راه تخریب نیروهای محرکه دائم به قدرت نظامی چی بکردن؟
میافزودن.
و این تخریب هم اندازه داره و حملش حدی داره، از یه اندازه که گذشت دیگه نمیشه کرد. از اون به بعد قدرت شروع میکنه به تحلیل رفتن و از پا در آمدن. روسیه به این ترتیب از پا در آمد. حالا نوبت امریکاست که از داره میکرد. ها خیلی زودتر از این شروع شده بود. آقای بوش در واقع اون شعور آقای گورباچف رو نداشت که این تحمل رو به ترتیبی انجام بگیره که با این شدت در ضرر جامعه امریکایی و خصوصا در بقیه دنیا عموما وارد نشود.
آقای سید ببخشید، این فقط شعور آقای گورباچف یا آقای بوش هست یا اینکه این تغییری که در آمریکا به خصوص ایجاد شده، تبدیل این پایه ها بخشن به دلیل طبیعت قدرت که از سرمایه سالاری میاد اجتناب ناپذیر میتونست باشه؟
اجتناب ناپذیر میتونست باشه، اما مثلا انسان نقش او رو که نمیشه بود نیست، وجود نداره و این وجود داره. اون یه دستگاه رهبری درست کرداری، اندیشمندی، میتوانست ببینه که واقعیت اونجور که هست ببینه و این نمیخواست ببینه دیگه. دستگاه از ریگان به این طرف در واقع یه امریکاییست که میخواد با واقعیت لعش کنه. در بودیگه من به منطق زور چون اون پایه را دست میدم، میدم روی دو پایه که برام مونده، چون پایه تولید که نرفته، پایه ایدئولوژی هم که در شروع پتش رو بردن بود اون زمان باقی مهمان انقلاب ایران در واقع شکست اون ایدئولوژی هم بود دیگه، تنها در انقلاب ایران نیست، اون ایدئولوژی در امریکای لاتین هم شکست خورد. هر جایی که امریکا خواست اون ایدئولوژی رو صادر کرد به کار برد شکست خورد. پس اون دو پایه رفته بودی میخواد اون دو پایه دیگه این رو هی گنده کنه، با این دو پایه به اصطلاح سلطه بر جهان رو ادامه بده، یعنی به واقعیت در واقع بخواسته اش کنه. حالا داره باهاش میپردن بسیار سنگین،
بله،
به واقعیت نمیشه لش کرد. نیروی نظامی خیلی عجیب، بودجه نظامی رو رسونده الان از 600 میلیارد میدونم بیشتره، اما الان تردید دارم که بودجه جدیدی که به تصویر رسوندن نزدیک به 700 یا حتی بیشتر از 700 میلیارد. خب این بار سنگین رو تازه هر جنگی بخواد بکنه باید برای این اضافه کنه، علاقه هست این بار سنگین چی میخواد بپردازه؟